خواهند داد. اما از شما پرسیدیم که وقتی اسم ایران رو میشنوید یاد چه کلمی میفتی، چه کلمی به ذهنتون میرسه؟
جان.
آره نه حالا کاری به اون ندارم. خیلی جوابای زیباتری هی داره میاد برامون. آرش برامون فرستادن سلام، ایران همدل، ایران موشک، ایران مقتدر، ایران دفاع مقدس، ایران و چند تا نقطه پشتش. آقا یونس بحری از
تبریز،
بسیار همالی. یه پیام کوتاه دیگه بخونیم؟
بخونیم.
موافقی؟ اجازه بدید بخونیم شما.
سلام، با شنیدن نام ایران من به کشور و مردمی مقاوم و سربلند، تنها کشوری که از خداوند، از خدا
و حق
و حق میگه و تنها مردمی که توی دهن آمریکا زده، حیدر نورزاده از مشهد مقدس.
شماره چشاش داره میره بالا آرش، برای همین یه ذره
فکرم حیدر رو میگی.
نه رو تو رو دارم میگم. حالا یه شماره هست من دارم میخواد که خیلی سربسته پاسخ بدم. ببینید، خب گله و شکایت و اتفاق و اینها همه چیز وجود داره،
بله،
تو همه جهان هم وجود داره، در همه ادوار تاریخ هم در همه کشورها وجود داشت. اما اینی که تو با تمام کاستی ها و کمبود ها و اینها پای کشورت، پای نظامت وایسی، این قشنگه. وگرنه قرض زدم که منم بلدم. حالا شما مثلا تو اروپا هم که تشریف ببری، الان نمیخوام مثال بزنم، اونها هم بی برقی دارن. خب یا یکی از کشورهایی که حالا من خودم چیز کردم، اونها اینترنتشون قطعه. ببین چی میگم، ولی به هر حال مهم اینه که تو پای این اتفاق، پای مرزهای کشورت بیستی و تحمل کنی.
از اون بردارم میگن این پیامک رو هم بخونید.
بفرمید
آقای حسن غرور.
خب نه، حس غرور رو فکر کنم
با این حس واقعا تو
نه حسن زده. خب بنده خدا، آره
خب حسن، من گفتم اسم دیگه. چرا آقایون دوستان درست بنویسید، من الان خب این حس رو شما حسن نوشت، خب حسن خوندم، گفتم حسن غرور رو چی گفته؟ خنده نداره من نمیشه دوستان هم میخنده. فخاری از هرمزگان، میناب، روستای، حالا روستا شما بگو.
حکمی.
حکمی،
آره،
گفتن که حس غرور. دم شما گرم.
خیلی عالی. دوستان خوبم، دیگه فکر میکنم خبر دارید که اون نقشه که سالهای پیش فرانسه و انگلستان کشیدن و رژیم صهیونیستی رو در حقیقت مسئول انجام شدن این نقشه گذاشتن، یه طرح خزنده‌ای بود که اون ماجرای خاورمیانه جدید و بزرگ اینا رو کار ندارم، اما یه طرح خزنده‌ای بود اما به شدت معقبار به اسم کوریدور داوود که در حال شکل‌گیری هم هست تو دل سرزمین بحران‌زده مثل سوریه و بعد هم میخوان از عراق یه راهی رو باز کنن و غیره. یه سناریو طراحی شده تو تل آویو و واشنگتن، این صدایی که میشه صدای دست منه، چیز خاصی نیست، دوباره بگم اینو، که هدفش هم چیزی فراتر از اشغال یا حمله است. دلش میخواد یه نابودی تدریجی این کشورهای اطراف رو داشته باشن، ملت‌های اطراف رو داشته باشن، اصلا تاریخ این منطقه رو داشته باشن. صرفاً این کریدوره محدود به جنوب نیست، یعنی اگر اجازه پیدا بکنن به همه مناطق حمله میکنن، مثل قنه تره، درعا و حالا رقه، حسکه، دیر و زور و بقیه جایی که دیگه در خبر هستید که بهشون حمله شد، حتی اطراف حلب و دمشق. همین ها رو ما دیدیم، رد پاهایی وجود داره حالا که زیر پوشش مناطق امن و خودگردان و یا حمایت از اقلیت، این همه حرفه. این جغرافیایی بود که به هم ریخته، تو خبرها هم وجود داره، یه پروژه اطلاعات امنیتیه که یک بخشی از این پازله. فلذا میخوام صحبت کنم با جناب آقای علیرضا مجیدی بزرگوار، کارشناس غرب آسیا، که به ما جواب بدن چگونگی این پروژه، این کریدور داوود اصلا چطور قرار هست که به عنوان یک ابزار نظامی امنیتی و رسانه البته به فروپاشی تدریجی ساختار ملی سوریه کمک بکنه. جناب مجیدی سلام. وقت شما بخیر. سلامت باشید. خب جناب مجیدی، الان سلام من کامل دارید؟
بله، بفهمید.
خواهش میکنم در مورد این کوریدور داوود بفرمایید که حالا یه اسم دیگه هم داشتن، عملیاتش رو نمیدونم، یادم نمیاد عرابه چی بود، خاطرم نیست، ولی خب باز برمیگرده به همین کوریدور داوود. برای چه اتفاقی بیفته؟
ببینید، خود کوریدور داوود بحث حقیقتش اینه. اسرائیل سرزمین اشغالی رژیم صهیونیستی، حالا اونا به قول خودش میگن اسرائیل، از لحاظ ژئوپلیتیکی خب عمق زیادی نداره، یه جغرافیای محدودی داره.
بله.
اینها برای اینکه محیط پیرامونی تهدید جدی متوجه اونا نباشه ایده ای داشتن، اونم این بود که باید از اقلیت ها در جوامع پیرامونی حمایت کنن.
بله.
این یه قاعده کلی هم بود، محدود به کلی ادا بودن نیست، ریشش هم یعنی تبارشناسی کنیم اگر این ایده رو من میگرده به دهه 80.
بله.
در دوره طرح ینو.
بله.
اینا گفتن، مثال میزنن، کشور سوریه به صورت بالقوه میتواند تهدیدی برای صهیونیست ها باشه
به خاطر وسعتش. بله. به خاطر وسعتش عرض کردم،
به مجموع علالی وسعتش، تاریخش، جمعیتش. بله. فشار سوریه میتونه تهدیدی واسه رژیم صهیونیستی باشه. خب راه رفع این تهدید چیه؟ گفتن حمایت از اقلیت ها به این معنی که اقلیت ها تحرکاتی رو داشته باشن تا چه اتفاقی بیفته، سوریه از درون درگیر باشد.
خب.
سوریه از درون تضعیف شود. این یک بحث بود. من میگفتن این حمایت از اقلیت ها به چه ترتیبی ممکنه. در این راستا اون ایده کوریدور داوود مطرح میشد، خاص برای سوریه و عراق.
بله.
خاص بخوایم بگیم برای رفع چند لایه تهدیدی که متوجه رژیم هست. لایه اولش سوریه، لایه دومش عراق، لایه سومش ایران و ترکیه.
بله.
این تقسیم رتبیه، نه از اهمیت.
نه درسته. بله.
این در این راستا اینها این ایده رو داشتن که باید از سرزمین‌های اشغالی که خودشون بهش میگن قلمروی اسرائیل بتونن یک مسیر ارتباطی تعریف کنن که هم حمایت از اقلیت دروزی باشه در اون مسیر، هم حمایت از اقلیت کردی.
درسته.
گفتن اگر این کار رو بتونن انجام بدن و اونها رو به هم پیمانان خودشون تبدیل کنن، از این طریق میتونن رفتار سوریه، عراق و در درجه بعد ایران و ترکیه رو تنظیم کنن.
بله.
وقتی ببینین اینا اسرائیلی ها بهتر از هر کسی میفهمیدن، وقتی گروه های مقاومت در مرزهای سرزمین های اشغالی حضور داشتن، تهدیدی متوجه رژیم بود که در ادبیات خودشون هم بهش میگفتن خناق، یعنی تنگ شبه محاصره. اینجا بگم خناق یعنی تنفس سخت میشه،
از اختناق میاد دیگه. بله. از اختناق میاد دیگه. بله.
بله 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 دقیقا از اختناق کمه افتیه، ولی افتی عربی خیلی ممنون است.
بله.
دقیقا این یعنی مسیر تنفس سخت میشه. بله. این من این کارو اونا به خوبی خودشون لمس کردن، تجربه کردن و دیدن. میگفتم مشابه این برای تنظیمگری رفتار ایران و ترکیه، اگر اینها بتونن هم پیمانانی در مرزهای ایران و ترکیه تعبیه کنن که براش یک مسیر تدارکات و لوجستیک مستمر هم داشته باشن.
بله.
این از این زاویه اون کوریدور داوود مطرح میشه.
بسیار عالی. حالا صحبت سر اینه که جناب مجیدی صداتون قطع و وصل میشه، من خواهش میکنم اگر داری حرکت میکنی یه جا بیستی ما بتونیم صحبت های شما رو بشنویم. آی مجیدی الان بهتره.
الان یه ثانیه اجازه بده.
سلامت باشید. حالا سوال اینه تا شما به قول معروف فضا رو پیدا کنید بتونید بیستید، اینه که خب
الان خوبه
الان عالیه، متشکرم. ولی صحبت سر اینه که الان خب خود جولانی اومد با رژیم صهیونیستی دست داد و بعد بنرش توی تل آویو خورد تحت عنوان حالا همون ماجرای صلح ابراهیم و بقیه قسمت ها. بعد یهو دیدیم که اسرائیل اومد به قول معروف این دروزی ها رو علم کرد، به جولانی حمله کرد، یعنی تو همون فضایی که داشتن با هم دیگه آشتی میکردن این اتفاق افتاد، دروزی رو علم کرد، به جولانی حمله کرد. بعد حالا یه اتفاق خیلی قشنگتر افتاد، اونم قبایل عرب بود که اومدن دیگه قهوه هاشون رو ریختن و سلاح به دست گرفتن. و وارد ماجرا شدن. این تیهو پیچید ماجرا تو هم توی سوریه. آره بعد حالا مجبور شدن با آتش بس. این در نهایت فکر کنه به کجا برسه؟
الان سوال چشمانداز رو داریم.
آره 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 آره.
چشمانداز اول واقعیت به نظر میاد.
خب
کل این فرایند باعث شد کارگردان اول سوریه بشه آقای تامباراک.
بله.
تامباراک نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه بود.
بله.
و همچنین سفیر واشنگتن در آنکارا.
بله. خب آخه قبای زیر بار نرفتن که
این معادلات با در قامت بازیگر موازن افراد و مرزی و طرفین مورد عمل شد.
خب.
در این تشبس جدید رو هم ساخت.
خب.
اگر اینها موفق بشوند اشاعر عربی سوریه رو کنترل کنند که پیش بینی من اینه که این کارو موفق خواهند شد.
تعدادشون زیاده ها.
چرا؟
تعدادشون خیلی زیاده های مجیدی.
میدونم آقا. کارمون همین چیز
هست. خب داریم تحلیل شما رو میشنویم. آره
150,000 نیروی قبیله‌ای عربی حمله کردن به سمت سویدا.
بله.
حمله کردن به سویدا 150,000.
بله.
و از 6 محور داشتن به سمت شهر سویدا حرکت میکردن.
درسته.
6 محور 150,000 نفر قطعاً کسی نمیتونست جلوشون.
بله بله. بله.
اما نکته اینه اینها درسته الان رجعت خونی میکنن ولی اول و آخرش کسایی هن که توی چارچوب دولت سوریه رفتار خواهند کرد.
خب
اوامر جولانی میتونه روشون محصر باشه. جولانی خوب اینو میدونه که
آیه مجیدی
بفرمایید اینو خوب میدونه که برای تثبیت پایه های حکومت خودش نباید قتل عام علیه اقلیت ها را بیفته.
بله.
رضا جلوی این موج رو در این فضا میگیره و منم پیشبینی اینه که میتونه کنترل کنه. حالا پیشبینیه باید ببینیم تا فردا یا نهایتا پس فردا معلوم میشه دیگه. اگر این کار رو بتونه انجام بده چشمانداز اینه که نفر اول سوریه میشه تامباراک.
آها یه پشت
قدرت تامباراک حتی از خود جولانی هم بیشتر خواهد.
بله.
ابزارهاشو داره. واقعیت اینه که خود جولانی هم خیلی به تامباراک امید بسته و قبولش داره. این میشه نتیجه این بحران اخیر.
آخه صحبت
هم برای سوریه بده هم برای مقاومت بده. ولی خب
قطعا همینطوره. قطعا همینطوره.
اتفاقات تلخیه که فعلا داره روندیه که تو سوریه دنبال میشه.
بسیار عمالی، خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشید.
بزرگواری کردین، سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید. ممنون. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. دوستان خوبم، اینجا شکوه اقتدار از شبکه رادیویی گفتگو. خب ازتون خواسته بودیم دیگه، حالا تو این 1:20 آخر برنامه ازتون خواسته بودیم که با بگید وقتی اسم ایران میاد شما یاد چه واژه‌ای میافتید. برای ما پیام کوتاه فرستادید، واقعا خیلی متشکرم ازتون. دلم میخواد یه چند تاش رو دوباره تقدیمتون بکنم دیگه. احتمالا این آخرین پیام هایی هست که در این بخش ما تقدیمتون میکنیم. برای ما فرستادید حس، اما یاد و خاطره آرش عزیز رو گرامی میداریم که حسن غرور، خدا بگم چیکار کنه آرش، حس غرور رو گفتن 0936-91-69 گفتن حس، متشکرم. منتظرم که پیام بعدی شما لود بشه انشالله تا بعدی رو براتون بخونم. ها برای ما فرستادین، البته فکر میکنم مجدد این پیام برامون اومده، برای ما فرستادید ایران یعنی وطن یعنی مادر. آقای حسن شیخ از مشهد گفتن نایب وزیرم هستیم، متشکرم ازتون، لطف میکنید واقعا. قطعی وقت تو کشورمون دیگه پدیده موقت و استثنایی و ماجراهان دیگه یه مسئله ساختاری شده، تکرار شونده شده و اصلا چند لایه شده. تو روزایی که مصرف برق کشور از مرز 75,000 مگاوات هم عبور میکنه، خاموشی ها یه بار دیگه به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده و توی خونه ها، چه در صنایع، بیمارستان ها و غیره مشکل ساز شده. حالا هشدار بعضن داده میشه، پیام کوتاه میاد، بعضن هم نمیاد و غیره. این تجربه چندین سال خاموشی و حل نشدن بحران و واقعیتی که هست و ناترازی مزمن میان تولید و مصرف و انرژی و همه اینهایی که در موردش صحبت شده، مثل حالا یه بخشی رو گفتن که استخراج کنندگان رمز ارز مقصر این قضیه هستن، یه بخشی گفتن نمیدونم سیستم ها قدیمیه، ولی خب اینجوری نیست. حالا اینو من خودم شخصا در جریان هستم و بحث سر اینه که کاش یک نفر یه جایی بیاد خیلی شفاف در مورد این ماجرا صحبت بکنه، ببینیم آقا قضیه چیه، چرا ما هر سال داریم دچار خاموشی میشیم و هر سال متاسفانه بیشتر میشه. حالا اختلال فنیه که بعید میدونم، حالا هر چیزی که هست الان میخواد صحبت بکنه و زبان جناب دکتر رضا کفیلی مدیر کل مهندسی و راهبری شبکه برق توانیر بشه. آقای مهندس سلام.
عرض سلام
و ادب احترام
دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون در سراسر کشور. مردم عزیز ایران در خدمتتون هستم.
سلامت باشه بزرگوار. ما انقدر هم زمان نداریم، اما اون چیزی که من میدونم و خیلی دوستانی دارم که حالا توی همین صنعت برق هم دارن فعالیت میکنن، گفتن نیروگاه های ما جز نیروگاه های پیشرفته جهانه، ولی با این حساب چرا ما الان درگیر سالهاست درگیر خاموشی ها هستیم؟
نگاه کنید ما مشکلی که داریم در سالهای اخیر، کلا ما چندین ساله که بحث عدم تعادل بین مصرف و تولید در زمان اوج بار رو داریم، یعنی بله. در تابستان، حالا در زمانهایی که اوج بار نیست این مشکل رو عملا نداریم. این مشکل هم خب در سالهای متمادی به وجود اومده و بحث حالا یکی دو سال اخیر نیست که شاید اصل قضیه رو اگه خواستشیم بهش ورود پیدا بکنیم، بحث این خود اقتصاد برق، خب قیمت متناسبه که ما نامتناسبه که برای برق داریم عملا باعث میشه یواش یواش اون توسعه زیر ساخت های تولید و انتقال و توزیع عقب بیفته از بحث مصرف. از طرفی هم این در کنارش هم ما فرهنگ سازی باید بکنیم برای بحث مدیریت مصرف. اون چه که در کل دنیا داره انجام میشه همینه. ما نیروگاهامون جز نیروگاه خوب دنیا هستن، من تا نیروگاه حرارتی در بهترین حالت به هر حال 20% از راندمانشون ما نداریم، یعنی 80% راندمانشون رو ما میتونیم استفاده بکنیم. این نیروگاه هم به مرور زمان اگر به هر حال در زمینه به اوورهال کردنش و به مدار آوردنشون هزینه نشه، یواش یواش دچار اون فرسودگی متمادی میشه که خودش باعث میشه که راندمانشون پایین بیاد. از طرفی هم میگم ما در زمینه مصرف هم شاید کمتر کار کردیم، بله. اون فرهنگ مصرف رو کمتر کار کردیم. ما باید این دوتا، یعنی تولید و مصرف رو به هم نزدیک کنیم. حالا الحمدلله توی سالهای اخیر یه سری کارها در وزارت نیرو توانیر داره انجام میشه، هم توی بحث تولید که به سمت انرژی خورشیدی رفتیم، هم توی بحث زمین سازی فرهنگ سازی برای مصرف که مردم عزیزون انشاءالله کمک کنم و بتونیم این قضیه رو در چندین سال آتی حل کنیم
انشالله. خب صحبت سر اینه که مهندس الان مثلا ما یک کشوری مثل اسپانیا رو داریم که بله. با منابع انرژی خورشیدی داره عملا برق رو صادر میکنه به بقیه کشور اروپا
بله.
یا ما سرمایه گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس رو مثل عربستان رو داریم که توی از بیابونا داره استفاده میکنه، چرا تو کشور ما یه عقب میفته این ماجرا؟
نگاه کنیم، گفتم خدمت شما دقیقا بحث اون انگیزه، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری. حالا تو یکی دو سال اخیر واقعا خوب شده، یعنی به سمت رفتیم که واقعا بحث انرژی و مخصوصا حالا برق و اولویت پیدا کرده، هم برای دولت هم برای حکومت و برای همه عزیزان تو خود وزارت نیرو، توانی و زیر مجموعه ها و خود مردم هم به هر حال اهمیتشو بهتر دیدن. الان اون انگیزه هایی که ایجاد شده داره بهتر میشه. خود قیمت برق در کشور ما خب میدونین از یک سوبسید بالایی برخوردار هست و باعث میشه که عملا خودش اتومات هزینه خودش رو تأمین نکنه.
بله.
حالا به دلیل شرایطی بوده که در شاید 10 سال اخیر و حال سیاست های کلی که تدوین میشده این بوده که به حال قیمت برق و به حال بر اساس اون سیاست ها زیاد تغییر ندن، ولی عملا عدم تغییر به حساب قیمت برق و متناسب نکردن موضوع با هزینه های جاری، ما الان هر انشابی که واگذار میکنیم حداقل شاید بالای 10 برابرش هزینه بشه برای اینکه اون برق تولید بشه و به دست مردم عزیز برسه. به هر حال این عدم
تناسب از این خبر ندارم مهندس.
بله این عدم تناسب عملا باعث شده که یه عقب ماندگی توی هزینه برای این قضیه انجام میشه، ولی میگم حالا الحمدلله توی یکی دو سال داره مثلا برنامه خوبی میشه، مخصوصا در زمین همین فرمایش جناب‌عالی انرژی های پاک وزارت نیرو از دو سال اخیر به جد دنبال این قضیه هست، بحث سرمایه گذاریشو الان جوری تدوین کردن که دیگه انگیزه ایجاد میکنه. برقی که از عزیزانی که سرمایه گذاری میکنن قیمتی خریداری میشه که باعث انگیزه میشه و من فکر میکنم انشالله در سالیان آتی وضعیت بهتر بشه.
حالا ما متوجه به این که دیگه سال به سال هوا داره گرمتر میشه و ما دیگه حجم وسیعی از آفتاب رو داریم، انشالله که بتونیم اینو توسعه بدیم و به قول معروف شامل صادرات برق خورشیدی هم یا اصلا صادرات برق بادی هم داشته باشیم. یه فقط یه سوال خیلی کوتاه در مورد صنایع بزرگ و رمز ارزها و اسکشاش اینا هم بفرمایید برامون.
بله نگاه کنیم، صنایع بزرگ بله خواهش من صنایع بزرگ در حدود 30% از بار شبکه برق کشور رو تقریبا به خودشون اختصاص میدن. قاعدتا اگر بتونن همکاری خوبی داشته باشن مثلا در زمانهای اوج بار و جابجایی اون شیفتاشون، تعطیلات تابستونشون و امثال این، کمک خیلی بزرگی خواهد بود. یعنی عدد 30% واقعا عدد قابل توجهه. بحث رمز ارزم که شما فرمودین، حالا ببخشید من تونتر میگم چون گفتیم وقت نیست.
بله.
تقریبا رمز ارزها چه مجاز و چه غیر مجاز حدود 2000 تا 2500 مگاوات بار اضافی روی شبکه تخمین میکنه. خب در زمانهای اوج بار که عملا رمز ارزهای مجاز قابل کنترل هستن و از مدار خارج میشن. بله. ولی رمز ارزهای متاسفانه غیر مجاز باعث میشه که بار اضافی روی شبکه بیاره و خودش تبعاتش برای شبکه بیشتر.
بله خیلی متشکرم مهندس کفیلی عزیز،
ارادت دارم.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب انقدر دیگه تا پایان این بخش از برنامه شکوه اقتدار نمونده و واقعا متشکرم که تا این لحظه همراهمون بودید.
تو چشماش یه دنیای رنگی رو داره، دل من به جز اون که دردی نداره، نه هستش و حتی نمیاد سراغم، نباشه نمیخوام که بارون بباره. یه لیلای بی عشق و احساسی بوده، هنوزم برای نبودش که زوده، خیالش یه سردرده که تو سرم هست، نباشه نفس نیست توی سینه دوده. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. تلخیو تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. تو دیوونه کردی قبلا و درمون الان و دردی، دورا دور بدون دلم هوا تو داره، منم و قلبی که بی کس و کاره، روبرو چشم هنوز جای خالیش، بعد تو خونه رو میزنم آتیش، میزنم آتیش. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست. تلخی و تو خوب بلدی، شیرین بودن کار تو نیست، روزای خوبت با منه که دیگه قسمت تو نیست.
سیزده و پنجاه و شش دقیقه است و لحظات پایانی این بخش است، اما باید حواسمون باشه که ما خودمون ساختیم، خودمون ایستادیم و تا آینده رو رقم بزنیم این اتفاق خواهد افتاد. امروز اگرچه دنیا با هزار تا ترفند سر راه ما سنگ میندازه، اما ما همچنان ایستادیم و دوباره میسازیم، چون قلبمون پر از حماسه است و نگاهمون به افقهای آینده و روشن و البته وطن، جایی که اگر عاشقش باشی هم اون جاودانه است و هم تو جاودانه خواهی ماند. ممنون از همتون، شب و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار. البته در این بخش
میدم در مورد زندگی دو تا آدم با هم دیگه حرف میزنن.
اصلا فکر منو نکرده. نه
من دیگه دنبال بچه دار شدن نیستم،
از من خواستم بچه رو بندازم.
آلا
من دیگه از خودت میگذره برای تنها بچه،
چون بچه هم مهمه.
اگه اینجوریه که پس بچرخ تا بچرخ،
زندگی هزار بالا پایین داره.
فقط خونه بادم میخوام.
ما اینجا همه یه خانواده ایم.
داریوش فرهنگ، نفیسه روشن، کاوه خداشناس، ویدا جوان، بهرام ابراهیمی، سام قریبیان در آلا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3.